بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 113، سطر 11. منو کان الجسم فی مکانن مکانت الاجسام و نامیه فی مکان، ولو کانت فی مکانن لکان مکانهای زیم مومعها، ولو کان مکانهای مومعها لکان مکانهای تحرک معها و لکان لمکانها مکان. بس در وجود و نفی حرکت داشتیم، در وجود و نفی مکان داشتیم. نافین بر نفی مکان 5 دلیل اقامه می کنند. 4 دلیلشون رو خوندیم، الان میخوام دلیل پنجم رو بخونیم. من دلیل چهارم رو به بیان واضح‌تری میخوام تکرار کنم. همون مطلب دیروزه، منتها با بیان دیگر. دلیل به این صورته، به صورت قیاس استثنایی که به مقدم و تالیش باید توجه کنید. اگر مکان موجود باشد باید علت حرکت باشد. لکن علت حرکت نیست، یعنی تالی باطله، پس مکان موجود نیست، یعنی مقدم باطل. سلام. این دلیل هم باید ملازمش بیان بشه، هم بطلان تالیش. ملازمه رو با فإن المکان عندکم امر لابد من الحرکه تا آخر بیان میکنه. بطلان تالی رم با لکنه لیس بفاعل للحرکه و بعد هم ولا هو اذا مبدا عنصری تا آخر بیان میکنه. مهم اون ملازمه است که من میخوام دو مرتبه تکرارش کنم. دیروز گفتم نتیجه این دلیل دو چیز میتونه باشه، یکی اینکه مکان موجود نباشه، یکی اینکه موجود باشه علت نباشه، علت حرکت نباشه. بعد گفتم با مبنایی که قائلین به مکان دارند نمیتونیم بگیم مکان علت نیست، پس باید اون شق دیگر رو انتخاب کنیم بگیم مکان موجود نیست. اینو توضیح دادم، بعدم گفتم این به دل نمیچسبه. حالا میخوام دو مرتبه همینو بیان کنم با بیان روانتری که به دل هم بچسبه، یعنی قبولش کنیم. این بیان ملازمه است. چرا اگر مکان موجود باشد باید علت باشد؟ چون مبنای شما اینه که مکان محتاجون الیه و محتاجون الیه علته، پس مکان علت. این بیان ملازمه است. وقتی ملازمه را بیان کردیم دیگه مقدم و تالی ملازمشون تمام میشه. اگر تالی باطل شد مقدم باطل میکنه، تالی علت بودن باطل میشه، مقدم موجود بودن، موجود بودن باطل میشه. دیگه مشکلی نداریم، موجود بودن باطل کردیم. اینطور نیست که علت بودن باطل کنیم. علت بودن اول، یعنی بطلان علت بودن رو نتیجه نمیگیریم، موجود نبودن رو نتیجه میگیریم، نه علت نبودن رو. علت نبودن مفاد بطلان تالیه. اینجا ما توقف نمی کنیم از علت نبودن به موجود نبودن که بطلان مقدمه منتهی میشیم و موجود نبودن نتیجه نهایی ماست. پس دلیل میفهماند که مکان موجود نیست، نه اینکه بفهمونه علت نیست، اول میفهمونه علت نیست، ولی از اینکه علت نیست میرسه به اینکه موجود نیست. پس اون بیانی که دیروز گفتم بیان تمامی بود، منتها یه مقداری توضیح میخواست. این بیانی که الان دارم عرض میکنم دیگه توضیح هم نمیخواست، خیلی واضحه. شما
مفاهیم
علت میگید چرا؟ بله؟ خب این حالا این آقا داره میگه بله محتاجون الله همیشه علت نیست، محتاجون الله ممکنه علت نباشه، چیزیه باشه. تو جوابی که انشالله صفحه 138 صفحه 139 میاد اینا رو بیان خواهیم کرد. الان دارم استدلال رو توضیح میدم. نه حالا استدلال درست نیست، حرف دیگریست. استدلال درست نیست، بعدا اون جواب میدیم. ولی الان صورت استدلال من تموم کردم. و آخه دیروز میگفتم که این نتیجه میده که مکان علت نیست. به سختی باید بفهمیم که مکان موجود نیست، از اون مبنا باید استفاده کنیم. الان هم دارم همونو میگم، همون حرف دیروز الان دارم میگم، منطقه الان بیان خیلی روانتره، خیلی راحتتر مطلب فهمیده میشه. یعنی راحت به راحتی میفهمیم که این مستدل داره مکان رو نفی میکنه، نه علت بودن مکان رو. ابتدا علت بودن مکان رو نفی کرد، از نفی علت بودن مکان به نفی وجود مکان رسید. خب این تکراری بود مربوط به دیروز که به نظرم میرسه تکرارش لازم بود. اما بحث امروزمون دلیل پنجمه بر نفی مکان، مفاد دلیل اینه، یعنی بیان دلیل، اگر جسم مکان داشته باشد، یعنی مکان موجود باشد و جسم در مکان واقع شود، اجسام نامیه هم چون جسمن باید مکان داشته باشند و در مکان واقع شوند. اجسام نامیه مثل بدن ما، حالا بدن ما نموش خیلی شاید مشهود نباشه، مثل نباتات، مثال به نباتات بزنیم بهتر فهمیده میشه. امروز میبینیم این گندمی که رویده کوچیکه، مکانش که احاطش کرده یه مکان کوچکی است. فردا پس فردا روزهای بعد میبینیم بالاخره بلند شد، یک سنباله شد و جای بیشتری رو اشغال کرد. جسم توی مکان داره نمو میکنه، مکانم به تبع او نمو میکنه، همونطور که الان اشاره کردم. تا وقتی کوچک بود مکان کوچک داشت، حالا که بزرگ شد مکان بزرگ رو اشغال کرد. مکان کوچک شد مکان بزرگ و این یعنی نمو به مکان. پس مکان داره با اون جسم نامی نمو میکنه، نمو یعنی حرکت، پس مکان داره حرکت میکنه. مکان حرکت میکند و شما میگویید هر چه حرکت میکند احتیاج به مکان دارد، پس مکانی که حرکت میکند احتیاج به مکان دارد. یلزم ان یکون للمکان مکانون. سه چیز رو تو این بحث الان من آوردم. یکی این که مکان نمو میکند، یه مطلبه. دوم این که مکان حرکت میکند. البته اینو دوم، این اولی قرار نمیدیم، این معنای اولیه، لازم اولیه. نموف کردن یعنی حرکت کردن، نه نموف کردن یه چیزی، حرکت کردن یه چیزی. ولی ما میخوام متعددش کنیم، اشکال نداره متعدد کنیم. نموف کردن رو جدا حساب میکنیم، حرکت کردن رو جدا حساب میکنیم. بعد مطلب سوم اینه که چون حرکت در مکان واقع می شود و به مکان احتیاج دارد، پس مکانی که دارد حرکت می کند به مکان احتیاج دارد، یعنی مکان در مکان است. اینه مطلب سوم. سه تا مطلب شد، یکی این که مکان نمو می کند، دوم این که مکان حرکت می کند، سوم این که مکان مکان دارد. هر سه مطلبی است که خود شما منکرش هستید. این استدلاله پنجمه که به صورت قیاس استثنایی درش بیارم. اگر مکان موجود باشد سه تالی لازم می آید، یکی این که مکان نمو کند، یکی این که حرکت کند، یکی این که مکان داشته باشد. و این سه مطلب مطلبی است که خودتون منکرید، یعنی بطلان تالی رو خودتون قبول دارید. پس وجود مکان هم که مقدمتونه باطله، باید قبول کنید که مکان موجود نیست. البته این ملازمه در صورتی است که متمکن رو جسم نامی بگیرید نه هر جسمی، وقت ملازمه راحت بیان میشه. این استدلال پنجم بود که نتیجه داد نفی مکان رو. صفحه 113 هستیم، سطر 11.
یعنی نفی مکان فقط در جسم نامی میکنه؟
نفی مکان در جسم نامی شد و وقتی جسم نامی مکان نداشت معلوم میشه باقی جسم مکان نداره. مگه جسم نامی چه استثنایی داره از بقیه اجسام؟ جسم نامی فقط نموب میکنه و الا جسم بود. شما میگید هر جسمی به خاطر جسم بودن شرطه مکان داره، جسم نامی جسم هست ولی میبینه مکان نمیخواد، یعنی نمیتونه مکان داشته باشه. پس معلومش اصلا جسم مکان نداره، یعنی اصلا مکان نداریم که بخواد جسم مکان داشته باشه. این درسته بحث رو جسم نامی برده، ولی جسم نامی به ما این که نامی است دخالت نداره، فقط بیان کرد ملازمه رو و بیان کرد نفی مکان رو. و شما برای جسم نامی به ما این که نامی است مکان قائل نیستید، به ما این که جسم مکان قائلید. وقتی ما برای جسم نامی مکان رو نفی کردیم، برای هر جسمی مکان نفی میشه، اصلا به طور کلی مکان نفی میشه. ولو کان الجسم فی مکانن، عرض کردم اینجا رو دیگه ایشون با ایزن شروع نمی کنه، دلائل قبل با ایزن شروع می کرد، این یکی رو بدون ایزن. ولو کان الجسم مکانن، اگر جسم در مکان باشد، ولو کان الجسم فی مکانن، اگر جسم در مکان باشد، لکانت الاجسام نامیه هم در مکان، چون اجسام نامیه هم جسم هست، اونم باید در مکان باشد. اگر هر جسمی احتیاج به مکان داره، جسم نامی هم جسم پس اونم احتیاج به مکان داره. ولو کانت فی مکانن، این شرطی ها رو پشت سر هم میاره، عیبی نداره، شرطی ها رو پشت سر هم میاره، آخرین تالی رو یا بعضی تالی ها رو باطل میکنه تا مقدم باطل بشه، آخر سر هم برگرده اون مقدم اول رو باطل کنه، مقدم های بین راهی رو باطل میکنه تا میرسه به اون اولین مقدم که جسم در مکان باشد، اونم باطل میشه و نتیجه گرفته میشه که مکانی وجود نداره. ولو کانت این اجسام نامیه فی مکانن، لکانم مکان این اجسام ایزن، یعنی مثل خود اجسام، ینمومه اها، یعنی اون مکان هم با اجسام نمو میکنن، همونطور که جسم بزرگ میشه مکانش هم بزرگ میشه. تا وقتی کوچک بود مکانش کوچک بود، وقتی بزرگ شد مکانش بزرگ میشه. پس مکان با خود جسم بزرگ میشه، به همون اندازه که جسم نمو میکنه مکان نمو میکنه و بزرگ میشه. ولو کان مکانها یمومها، اگر مکان اجسام نامیه با اجسام نامیه نمو کنن، لکان مکانها یتحرک معها، چون نمو حرکته پس لازم میاد که مکان این اجسام نامیه با خود اجسام نامیه حرکت کنن. خب هر دو دارن نمو میکنن، نمو هم حرکت، پس هر دو دارن حرکت میکنن. و چون شما گفتید هر حرکتی به مکان احتیاج دارد، پس این مکانی که داره حرکت میکند به مکان احتیاج دارد، یعنی ولکان لمکانها مکانون، لازم میاد که برای مکان اجسام نامیه مکان باشد، یعنی لازم میاد که مکان مکان داشته باشه. این سه تا محضور لازم میاد که از کردم دو تا محضوره، دومی بیان اولیست، مطلب جدایی نیست. ولی خب ما حالا سه تا حسابش میکنیم، اولی و دومی و سومی، میگیم و انتم تمنعون هازا کلهو، یعنی تالی باطل است، خودتون هم قبول دارید که تالی باطله، شما همه این سه تا رو منع میکنید، یعنی هر سه تالی رو باطل میدونید. خب اگه هر سه تالی باطل است شما هم باطلش میدونید، معلوم میشه مقدم هم باطله. پس جسم در مکان نیست، یعنی اصلا مکانی وجود ندارد که جسم بخواد تو اون مکان قرار بگیره. دلیل نافی این در اینجا تمام شد. از یادم جواب این ادله در فصل نهم میاد، در صفحه 138 به بعد از کتاب ما. خود ابن سینا در آخر همین فصلی که الان درش هستیم میگه من جوابها رو تأخیر میندازم، اول میرم سراغ ماهیت مکان، چون ماهیت مکان لازمه توضیح داده بشه، بعدن جواب این ادله رو خواهم داد. اون وقت وقتی وارد فصل نهم میشه هم جواب این ادله رو میده، هم اشکال میکنه بر بیاناتی که بعضی ها در ماهیت مکان کردند، اون رو هم خراب میکنه. یعنی اصلا فصل نه اشکاله، هم اشکال بر نفی مکانه در باب وجود و عدم مکان، کسانی که قائل به عدم مکان شدن کلماتشون اونجا نفی میکنه، هم اشکال بر ماهیت مکانیست که ایشون اون ماهیت رو نپسندیده، چون یه ماهیتی خودش برای مکان قائله، بقیه اقوال و عمل رو میخواد رد کنه. تو فصل نهم همه این کار رو انجام میده. یعنی مطالب بعدی هم که در فصل بعد گفته میشه که مربوط به ماهیت مکانه، اونجا میشون نظر نمیده، فقط ادله طرفین یا افراد گروه های مختلف رو نقل میکنه و بعدن به اون ادله در فصل نهم میپردازه. و اما مثبت المکان، مثبتو یه دونه الفش افتاده، و اما مثبت المکان قد احتجو به وجود نقل، اینها سه دلیل دارند. شاید هم بشه گفت اینا هم پنج دلیل دارند، سه دلیل ذکر میکنیم، ولی تو اون دلیل سوم یا در ذیل دلیل سوم دو تا مطلب دیگه هم میاریم که شاید بتونیم اون دو تا مطلب رو دلیل مستقل هم قرار بدیم، وقت میشه پنج تا، ولی الان میگیم سه دلیل. دلیل اول اینه که نقله در عالم خارج موجوده، هممون میدونیم نقله در عالم خارج موجوده، یه امر مشهودی هم هست، نمیشه کسی انکارش کنه. نقله یعنی انتقال شی از جایی به جایی. حالا جا، اسم کلمه جا رو به کار نمیبریم، چون جا یعنی مکان، نمیگیم انتقال از مکانی به مکانی، چون گفتیم انتقال از مکان به مکان، مکانی رو که مورد نزاعه ثابت فرض کردیم و در استدلال جا نداره که ما مورد نزاع رو اخذ کنیم. پس میگیم انتقال حاصل میشود، شی میتواند منتقل شود. انتقال همیشه از چیزیست به چیزی، کلمه چیز به کار میبریم، مکان نمیگیم، که مبادا در استدلال بر مکان مکان اخذ کرده باشیم. انتقال همیشه از چیزیست به چیزی، پس انتقال امریست مقبول، همه میدونیم انتقال حاصل میشه، نمیشه انکارش کنیم. انتقال هم از چیزیست به چیزی، حالا باید ببینیم این موجودی که داره منتقل میشه از چی منتقل میشه، از چی بیرون میاد و در چی داخل میشه. آیا از جوهریتش بیرون میاد؟ یعنی این جوهریتی که داره اینو کنار میذاره، از این جوهریت به یه جوهریت دیگه منتقل میشه؟ خب مسلم این چنین نیست. آیا از کمش بیرون میاد؟ اون کمی رو که در خودش بوده رها میکند، کم دیگری در خودش میگیرد؟ اینم که نیست، کم هم رها نمیکنه، چون بحث ما در نقل است، توجه کنید، بحث ما در نموب نیست، در نموب حرکت در کمه، کم می رو رها میکنه، کم می رو میگیره. یا بفرمایید که از کمی به کمی منتقل میشه، این در نموبه، ولی بحث ما الان در نموب نیست، بحث ما در نقله است. در نقله کمی رو از دست نمیده، از کمی به کمی دیگه منتقل نمیشه. نقله در واقع از جایی به جایی منتقل شدن، ما کلمه جا رو به کار نمیبریم به خاطر اینکه تو استدلال مشکل پیدا نکنیم، و الا نقله یعنی از جایی به جایی منتقل شدن، نه از اندازه‌ای به اندازه‌ای دیگر منتقل شدن. این نقله نیست، این نموبه. پس در نقله انتقال از کم به کم هم نیست، یعنی اینطور نیست که این شیئی که در ذاتش کمی هست این کم رو از دست بده به کم دیگر بگیرد. انتقال در کیف هم نیست، یعنی این کیفش هم از دست نمیده که کیف دیگر بگیرد. انتقال در معانی دیگر هم نیست، هرچی میگردیم بینیم انتقال در چیزی پیدا نکرده. پس انتقال در چیزی است که ما اسمش را مکان میگذاریم، اول او در چیزی بوده بعد اون چیزی را که ظرفش بوده تبدیل کرده، یه ظرف دیگه انتخاب کرده. این حالت برش اتفاق افتاده. نقله یعنی از ظرفی به ظرف دیگر رفتن، به تعبیر خودمون از جایی به جای دیگر رفتن، از چیزی به چیزی دیگر منتقل شدن که ما اون چیز را مکان میگوییم. پس نقله دلالت میکند بر اینکه مکان وجود داره، چون نقله یعنی انتقال از شیء به شیء دیگر. اون شیء رو که ملاحظه میکنیم، هر چی معانی هست رسیدگی میکنیم، میبینیم هیچ کدوم از این معانی چیزی نیستن که این شیء از اونها انتقال پیدا کرده باشه. میریم سراغ ظرفش، میبینیم بله از ظرفش منتقل شده، از ظرفش منتقل شده به ظرف دیگر، نقله اتفاق افتاده. توجه کنید کلمه نقله رو ملاحظه کنید، نه مطلق انتقال، نقله ای که ما میگیم، نقله انتقال از مکان به مکانه. من تا عرض میکنم چون استدلال ما کلمه مکان رو به کار نمیبریم، میگیم نقله انتقال از شیء به شیء، اون شیء به شیء رو ملاحظه میکنیم که اون شیء که ازش منتقل شده و اون شیء که بهش منتقل شده اینا کدوم هستند. جوهر رو ملاحظه میکنیم نیست، کیف رو ملاحظه میکنیم نیست، کم رو ملاحظه میکنیم نیست، معانی دیگر رو ملاحظه میکنیم میبینیم نیست، آخر سر میگیم از ظرفی به ظرف دیگه منتقل شده و اون ظرف همون مکانش بوده. پس مکان وجود داشته که این تونسته از اون از مکانی به مکان دیگه منتقل بشه. این دلیل اول. اما مثبت المکان قد احتجو به وجود نقله. قد احتجو یعنی فقط احتجو، فایی که جواب اماس افتاده. فقد احتجو به وجود نقله و ذکرو که نقله لا محاله. اول گفتن نقله موجوده، بعد نقله رو معنا کردن، بعد با توجه به معنای نقله رفتن سراغ خیلی از معانی رسیدگی کردن که ببینن اون معانی رو میتونن اینجا صادق کنن، دیدن نمیتونن صادق کنن، ولی مکان میتونن صادق کنن، مکان رو صادق کردن، نتیجه گرفتن که مکان موجوده. پس احتجاج کردن به این که نقله موجود است اولا، و ذکر کردن ثانیان که نقله معناش اینه، نقله لا محاله مفارقت شیئیست، شیئ یعنی متمکن، لشیئن یعنی للمبدأ، الا شیئن یعنی الا منتها. شیئی، البته حالا اینا که من دارم عرض میکنم قبل از استدلال نباید اینا رو بگم، بعد از اینکه استدلال تموم شد باید بگم شیئ اول یعنی متمکن، شیئ دوم یعنی مبدأ مکان، شیئ سوم یعنی منتهای مکان. بعد از اینکه استدلال تموم شد باید بگم، منتها چون الان میخوام مطلب روشن کنم قبل از تمامیت استدلال بیان کردن. مفارقت شیئیست، لشیئن الا شیئن، یعنی شیئی مفارقت می کند از چیزی به سمت چیزی دیگر، از مبدعی به منتها می رود. چون کلمه مفارقت لام آورده، من نیورده، از دست می دهد شیئی، شیئی را برای به دست آوردن شیء دیگر. و لیسه ذالک، یعنی این مفارقت، مفارقت جوهر نیست، یعنی این شیء از جوهریتش مفارقت نمی کنه که جوهریتش رو رها کنه بره جوهریت دیگه بگیره. ولا کیفن ولا کمن، از کیفش مفارقت نمی کنه که بره کیف دیگر بگیره، از کمش هم مفارقت نمی کنه که بره کم دیگر بگیره. قید فی ذاته مربوط به حسه هست، جوهری که در ذاتش هست، کیفی که در ذات این شیعه و کمی که در ذات این شیعه. ضمیر فی ذاتهی به خود اون شیعی برمیگرده که مضاف الیه مفارقت شد، مفارقت و شیعن لشیعن الا شیعن، یعنی اونی که مضاف الیه مفارقت شد از بین این سه تا شیع، اون شیع اول، ضمیر فی ذاتهی به اون شیع اول برمیگرده، یعنی اون شیع اول از جوهرش مفارقت نمی کند، از کیف و کمش مفارقت نمی کنه، از جوهر و کیف و کمی که در خودشه. منظور از ذاتم این نیست که کیف و کم مقبه میشه، کیف و کم مقبه نیست، کیف و کم عارضن، در ذاتش این در خودشه. به کیف و کم و جوهر چیزا دیگه کار نداریم، نمیگیم اونا منتقل میشن یا نمیشن، اونی که در ذات اینه منتقل نمیشه. حالا بقیه میخوان منتقل بشن میخوان نشه، اون مورد بحث ما نیستند. کیف و کم و جوهری که در ذات این شیء است مفارقت نکرده یا این شی از اونها مفارقت نکرده. ولا غیر ذالک من المعانی، ولا غیر ذالک من المعانی. مفارقت، مفارقت غیر از این ستا یعنی معانی دیگر هم نیست. اینطور نیست که معانی دیگر از این شی مفارقت کرده باشن یا این شی از معانی دیگر مفارقت کرده باشه. یعنی هر معنی که تصور کنید غیر از مکان. بس در نقل است.
همون نقل بعض عوض میشه.
خب بعض عوض بشه، اونو کار نداری.
آیا چون بعض عوض میشه تمام میشه که مکانش عوض شده. یعنی آیا وجود بعض دیگه ما وجود مکان رو بیان میکنه. وقتی بعض عوض میشه فکر میکنیم که مکان عوض شده.
نه، بعض اون که عوض میشه ما نقله نمیگیم. نقله رو شما ملاحظه کنید. بله، در وقتی که ما از مکانی به مکانی خارج میشیم وضع ممکنه عوض بشه، ولی اونو ما نقله نمیگیم. نقله رو داریم معنا میکنیم. ممکنه در کنار نقله امور دیگه هم اتفاق بیفتن، ولی ما امور دیگه که معنا نمیکنیم، خود نقله رو داریم معنا میکنیم. نقله تبدل وضع هم نیست. نه من تبدل وضع ندارم، نقله تبدل وضع نیست. من نقله دارم، نقلم تبدل وضع نیست. اینو دقت کنید، نگید من تبدل وضع پیدا میکنم. من نقله دارم، نقله تبدل وضع نیست. چون اگر وضعم هم تغییر نکنه نقله حاصله. گاهی وضع تغییر نمیکنه. مثلا فرض کنید که این در دست راست منه، یه در بزرگیه دست راست منه، این دیوار دست چپ منه. وقتی راه میرم یه ذره راه میرم، خیلی کم، وضع عوض میشه. هنوز اون در دست راست منه، هنوز این دیوار دست چپ منه، وضع عوض نمیشه. با وجود این میبینیم نقل اتفاق افتاد. پس گاهی فرض میکنیم که وضعم ثابته ولی نقل اتفاق افتاده. اونجا رو چی میگیم؟ اونجا دیگه مفارقت از وضع نیست، مفارقت از چیزی دیگری است که ما اسمش رو مکان می‌ذاریم. از جمعی حاضری، چرا این مفارقتی که در نقله هست مفارقت جوهر و کیف و کم و معانی دیگر نیست؟ از جمعی حاضری یبقا من نقله، تمام این امور میتونن با نقله باقی بمانن و شی از اینها مفارقت نکنه. با اینکه مفارقتی تحقق پیدا کرده، باید ببینیم مفارقت از چی شده. مفارقتی که لابد من هاست چیه؟ مفارقت از مکان، مفارقت از چیز دیگه نیست. بقیه مفارقت ها جایزه، ولی این مفارقت در نقل لابد منه. این مفارقت از چیست؟ مفارقت از مکانه. بل این مکان زاله، یعنی این مفارقت، مفارقت شیئی است، یعنی مکانی است که کان الجسم فیه، جسم در اون شی بود، ثم استبدل به، بعد اون شی رو عوض کرد. استبدل به در فارسی یک کلمه معنا میشه عوض کرد. تبدیل کرد او رو به شی دیگر. و هاذا اون شیی که تبدیل شد و عوض شد، هو الشیء الذی نسمیه مکانن. پس معلوم میشه اونی که مکان نام داره در خارج موجوده، که این شیء متمکن از او جدا شد و به سمت چیزی دیگر رفت. این دلیل اول بود. دلیل دوم وجود تعاقبه. دلیل دوم بر ثبوت مکان وجود تعاقبه. تعاقب یعنی جسمی به عقب جسم دیگر در جایی وارد می شود. کلمه جا رو در دلیل نمیاریم، ولی من چون میخوام مطلب رو ابتدا نتیجه گیری بکنم، از اول کلمه جا رو میارم تو عبارت. شیئی در جایی موجوده، اون شیء از اونجا میره، به جاش شیء دیگری تو همونجا میاد. این شیء دوم متعاقب شیء اول تو این مکان آمد. این تعاقب دو شیء در یک جا نشون می‌دهد که اونجا موجود است. پس مکان موجوده. این خلاصه استدلاله. منطقه من استدلال طوری گفتم که خود مدعا تو دلیل عقص شد. خواستم فقط توضیح بدم. حالا برمیگردیم استدلال طوری مطرح میکنیم که دیگه مدعا در دلیل عقص نشه. میگیم مشاهده میکنیم جسمی را که حاضر است، در برابر ما حاضر است. ما تو یه جایی استادیم، شیء رو ملاحظه میکنیم که در برابر ما حاضر است. حالا در برابر ما هم نگید، بگید حاضر است، که یعنی در مکانی حاضر است. بعدا خواهیم گفت که در مکانی حاضر است. حالا میخوام اسم مکان رو نبریم. شیء رو ملاحظه میکنیم که حاضر است، بعد این شیء غایب میشه، به جاش شیء دیگه حاضر میشه. مثلا تو این خمره به قول ایشون آب رو میبینیم حاضره، بعد آب غایب میشه، به جاش روغن یا هوا میاد، چیزی دیگه حاضر میشه. خب این دومی به جای اولی نشسته. در چی به جای اولی نشسته؟ یعنی چی اولی عوض شد که این دومی اون چیز رو گرفت؟ جوهرش عوض شد. این دومی به جای جوهر اولی نشست، یعنی جوهر اولی رو دادن به این دومی، یا دومی به جای کم اولی نشست، یا به جای کف، یا به جای معانی دیگر، به جای هیچ کدوم نشست. اون شیعی که رفت جوهر خودش رو با خودش برد، کیفش رو کمش رو همه رو برد، به این نداد. چی رو به این داد؟ چیزی باقی نمونه جز مکان. مکان رو به این داد. پس چیزی وجود دارد، دقت کنید این تیکه رو، نتیجه داریم میگیریم، چیزی وجود دارد، چیزی یعنی همون مکان، چیزی وجود دارد که اولی بهش اختصاص داشت و الان دومی به او اختصاص دارد، و اون چیز مکان است. پس مکان موجوده. توجه کنید بین این دلیل دوم و دلیل اول فرقه. دلیل اول فقط بیان میکنه که این متمکن بیرون رفت. دلیل دوم میگه متمکن بیرون رفت و به جایش دومی آمد. این به جایش دومی آمد فارق بین دلیل دوم و اوله. در دلیل اول دیگه مثلا نشدیم که به جاش چی آمد. در دلیل اول گفتیم که این شیء از شیء مفارقت کرد، دیگه بیان نکردیم که بعد از مفارقت چه اتفاقی افتاد. اما در این دلیل دوم بیان میکنیم که شیء از شیء مفارقت میکند و بعد شیء سومی، شیء دیگری میآید به جای اون شیء اول میشیند، که این تعاقبه. پس دلیل دوم با دلیل اول فرق کرد، ولو یه مقداریشون، یه مقداری از دلیل دوم با دلیل اول مشارکت داشت، ولی بالاخره فرق کرد. وحدت جو ایزن این دلیل دوم، وحدت جو این مثبتین مکان، احتجاج کردن به وجود تعاقب. بیانش هم اینه، تعاقب یعنی تعاقب شیعی نسبت به شیع دیگر در مکان. منتها در مکانشو فعلا نمیگیم، آخر سر که نتیجه گیری کردیم ابی نداره که بگیم در مکان. فاینان نشاهد حاضر جسم رو که یکون حاضرن، میگیم حاضرن در برابر ما، یا حاضرن در مکانی، منتها نمیتونیم اسم مکان رو ببریم چون داریم استدلال میکنیم. ثم نراه غایبا، بعد میبینیم نیست شد، از چشمون رفت. و نرا جسمن آخر حضر حیثه هوبه، حیثه هوبه، حیثه مکانیست، میبینیم جسم دیگری را که حاضر شد همان جایی که اون اولی بود. کلمه حیثه را هم به کار برده، دیگه چاره نبود. مثلا قد کانت جرتون فیها ما، اون جره یعنی کوزه، کوزهی بود که فیها یعنی در اون کوزه آب بود. ثم حصل بعدو، یعنی بعد از غیبت آب، بعد اون مزاپرانش محذوفه، یعنی بعد از غیبت آب حسل فیها در اون جره هوا و دهن یعنی روغن. آب بیرون رفت، هوا یا روغن به جاش نشست. حالا رسیدگی میکنیم این دومی چه به دنبال اولی آمد، در چه چیزی به دنبال اولی آمد؟ در جوهریت، که جوهریت او رو گرفت؟ در کیف، یعنی کیف او رو گرفت؟ یا در جا، یعنی جای او رو گرفت؟ همین آخری درسته. پس معلوم میشه جا موجوده. ول بدیه توجب ان هذا المعاقب، معاقب با کسر قاف بخونید، توجب ان هذا المعاقب، اینی که به دنبال آمده، یعنی شی دوم، این هوا یا روغن که به جای آب توی کوزه آمده، عاقب هذا الشیء و خلفه، به دنبال اون شی اول آمده و خلفه، جانشین اون شی اول شده. فی امرن، در چیزی جانشین شده، چون اون چیز برای ما مهمه. امری که کان این امر لذالک شی اولا، این امر برای اون شی قبلی بود اولا، حالا برای شی ثانی شده ثانیا. و کان الاول مختصا به، یعنی امری که اون شی اول مختص به اون امر بود. مختصا به در اینجا عکس استعمال شده، یعنی امری که اون امر مختص به اون اولی بود، حالا مختص شده به دومی. کلمه مختصن رو شنیدین که بسیاری از اوقات عکس استعمال میشه. ضمیر کانه رو، بله من برای کانه ضمیر قائل نشدم، خوندم کان الاول مختصن به، کانه ضمیر نداشت، الاول شد اسمش، مختصن به هم شد خبرش. اول یعنی اون شی اول، مختصن به یعنی مختصن به این امر. یه جوری هم میتونید بخونید که دیگه مختصن عکس نباشه، در کانه ضمیر قائل بشید و ضمیر رو برگردونید به امر. الاول رو مرفوع نخونید، منصوب بخونید. الاول بخونید یعنی فعل اول، یعنی فی زمان الاول. کان اون امر فی زمان الاول مختصن به اون شی، و الان یعنی فی زمان ثانی. اول رو فی زمان اول بخونید که الان در مقابلش قرار بگیره، و الان فقط فاتحو. اما خب فکر میکنم اولی بهتر باشه، کان الاول رو بخونید بهتره. اگر الاول خوندید میشه در زمان اول، منصوب از خافض میشه، اون وقت ضمیر در کان وجود میگیره که به امر برمیگرده. مختصن به هم دیگه عکس نیست، مکان مختص است به اون شی، این درسته. ولی اگر الاول رو بخونید مختصن به عکسه، یعنی اون شی اول مختص به مکانه و منظور اینه که مکان مختص به شی اوله. هر دو جور درسته، فکر میکنم الاول رو بخونید بهتره. اگر اول رو زمان بگیرید دیگه احتیاج نداره که منصوب به نزد خافضش کنید، ولی دیگه منصوب هست اگر در اول رو زمان بگیرید، اگر نه منصوبش کنید به نزد خافض. و ذالک لا کیفون، اونی که از دست رفت، ذالک یعنی اون امر، اون امری که از این شی از دستش داد و در اون امر جانشین پیدا کرد، اون نه کیف بود نه کم بود، فی ذات احده ما، کم و کیفی که در خود این اولی یا در خود دومیست، نه در کم و کیف این دوتا جانشین هم شدند، نه در جوهریت، در چیز دیگه جانشین شدند. این فی ذات احده ما مثل همون فی ذاته است که قبلا داشتیم، یعنی کم و کیفی که در ذات یکی از این دوست، و منظور از ذات هم ذات این نیست که مقومه، یعنی در خودشه، در چیزی دیگه نیست. ما به کم و کیفایی که در چیزی دیگه از کار نداریم. و ذالکه یعنی این امر، نه کیفی بود، نه کیف است و نه کم است، چه در ذات یکی از این دو هاست، از این دو یعنی از این دو شعی که یکی جانشین دیگری شده، و نه جوهر است، بلکه حیزی است که کان الاول و فی، یعنی شیء اول درش بود، ثم صار الاخر و فی، بعد اون دومی توش قرار گرفت. پس حیز در اینجا تبدیل شد، حیز رو در اینجا تبدیل کردند، نه حیز تبدیل شد درست نبود، حیز رو در اینجا این دو شی تبدیل کردند، یعنی اون شی حیزش رو به این یکی داد و اون حیز مکانه، پس مکان موجود است. اینم دلیل دوم. از ول ان الناس کلهم، دلیل سوم شروع میشه. دلیل سوم اینه که همه ما معتقدیم که فوق داریم صفر داریم، در جهان هم فوق وجود داره هم صفر وجود داره، حالا فوق حقیقی یا فوق اضافی، بالاخره فوق داریم. فوق حقیقی میگن منتهای فلک نهم، صفر حقیقی مرکز زمینه، فوق و صفر اضافی هم که زیاد داریم، این کفی که مثلا کف این اتاقه سقف اتاق زیریه، یعنی صفر است به اضافه به سقفش، علو است به اضافه به اتاق پایین. پس فوق صفر اضافی که مسلم داریم، فوق صفر حقیقی هم که محیط فلک نهم و مرکز فلک نهم. خب شیئی در فوق قرار میگیره، شیئی در صفر قرار میگیره، یعنی چی؟ یعنی جوهرش فوق است و جوهرش صفر است، جوهر که عوض نمیشه، ببریش بالا بیاریش پایین جوهرش همون جوهرش که بوده. چیه او؟ چی میشود که این شیء فوق میشه یا صفر میشه؟ کمش عوض میشه؟ بالاخره وقتی فوق میبریدش بعد میاریدش صفر، چیزی درش عوض میشه؟ اون چی عوض میشه؟ جوهرش عوض نمیشه، کیف و کمش عوض نمیشه، یه چیزی عوض میشه که ما اسمش مکان میذاریم، یعنی مکانش فوق بود، مکانش صفر بود، این در مکان فوق بردیم شد فوق، آوردیمش تو مکان صفر شد صفر. بعد ایشون ادامه میده دلیل رو، میگه عناصر رو ملاحظه کن، دو تا عنصر میاد پایین میاد به سمت صفر، دو تا عنصر هم میره به سمت بالا، یعنی آب و خاک به سمت صفر میاد، هوا و آتش به سمت بالا میره. چی رو طلب میکنه اون که به بالا میره یا اونی که پایین میاد؟ چی رو طلب میکنه؟ چیزی رو که ندارد و میخواد به دست بیاره. هر طالبی این چنینه که مطلوب رو نداره میخواد به دستش بیاره، وقتی به مطلوبش برسه آرام میگیره، وقتی این سنگ و آب میریزید پایین میاد پایین آروم میشه. این هوا و آتش رو رها میکنید میره بالا، وقتی به یه جا رسید آروم میشه، اونجا مکان طبیعیشه. این صفر هم مکان طبیعی این عناصره. اگر نبود مکان طبیعی برای عناصر و این عناصر طالب مکان طبیعیشون نبودن، هرگز هوا و نار به سمت بالا و آب و خاک به سمت پایین میل نمی کردند. این میل به سمت بالا برای اون دو عنصر و به سمت پایین برای این دو عنصر نشان می دهد که اینها به طالب چیزی هستند، به طبیعتشون طالب چیزی هستند و اون چیز طبیعی است برای اینها و اون مکانشونه، چیزی دیگه نیست. اینا که دنبال جوهرشون نیستن، جوهرشون رو دارن. دنبال کمشون نیستن، کمشون رو دارن. کیفشون رو دارن، همه اینا رو دارن، عوض هم نمی کنن. دنبال یه چیز دیگه هستن که وقتی اونو به دست بیارن آرام میشن و اون چیز مکان طبیعیشونه. پس مکان طبیعی براشون هست. توجه کردید این همون بحث علب و سفله، اولا به طور مطلق مطرح کرد، حالا در عناصر تطبیقش کرد. دلیل جدایی نمیگیریمش، این دنباله همون دلیل سومه. این سه دلیل تموم شد. بین دلیل سوم، اصلا دلیل سوم دو بخش داره. در یه بخشش به طور مطلق علب و سفله مطرح میکنه، در یه بخشش علب و سفله برای عناصر اربعه مطرح میکنه. بین این دوتا که یکی مطلق بود یکی مربوط به عناصر بود، یه مطلبی رو میاره که اون مطلب رو شاید بتونیم دلیل چهارم قرار بدیم. میگه اشکال طبیعی. اشکال تعلیمی، اشتباه گفتم طبیعی. اشکال تعلیمی رو توهم هم نمیتونید بکنید مگر در مکان. شما وقتی کره رو توهم میکنید یه مکان برش تصور میکنید، ولو کل کره عالم باشه که مکان نداره. کل کره عالم مکان نداره، زمین مکان داره. مکانش همون سطح هواییست که پوشیده پوشوندهش یا سطح آبی که پوشوندهش. زمین مکان داره، یعنی جز عالم مکان داره، ولی کل عالم مکان نداره. کل این عالم ماده که از فلک نهم شروع میشه تا زمین، کلش مکان نداره. ولی وقتی شما اینو تصور میکنید، یه شکل تعلیمیه دیگه، کره یه شکل تعلیمیه. بی مکان تصورش نمیکنید، با مکان تصورش میکنید. همچنین مکعب رو، اشکال دیگر رو، هر کدوم رو تصور میکنید تو ذهنتون مراجعه کنید، ببینید تو یه مکانی قرارش میدید. این استدلال نیست، این ارجاع به بداهته. میگه به وجدانتون مراجعه کنید، به یافتتون مراجعه کنید، میبینید همینه. اینو من خود همین مطلب رو میتونم یه دلیل جدا بگیرم. کسی هم سه دلیل ذکر میکنه، ولی ما میتونیم بگیم پنج دلیل که یکیش همینه. این دلیلم در لای دلیل سوم میاره، جدا نمیاره، بین دلیل سوم میاره و نشون میده که داره همون دلیل سوم رو ادامه میده، نمیخواد دلیل چهارم بگه. ولی خب حالا ببین نداره ما دلیل چهارم قرارش بدیم. بعد که این مطلب تموم میشه، دلیل سوم تموم میشه، رجوع میکنه به عرف. میگه به عرف مراجعه کن، به عرف بگو مکان نداره. همه این کارت میکنن، حتی شاعری میخواسته خلقت رو و ترتیب خلقت رو در شعرش بیان کنه، نتونسته مکان رو ندیده بگیره. اول مکان رو موجود کرده، بعد شروع کرده ترتیب خلقت رو گفتن. یعنی انقدر این مکان، وجود مکان انقدر واضح بوده، انقدر بدیهی بوده که نه تنها عرف نتونسته، این شاعرم که مثلا یه مقدار علم داشته این چنین ادعا کرده که مکان باید باشد، اگر خلقت هست باید اول مکان باشد بعدن خلقت. اینم دلیل پنجم قرارش بودید. از میکنم اینا دلیل نیست، اینا اجابه بداهته، ولی اگه کسی دلش بخواد اینا رو میتونه دلیل قرار بده. ولی ان الناس کلهم یعقلون انها اونا فوقن. ببینید از این دلیل سوم شروع شد به رجوع به مردم. مردم تعقل میکنن که فوق و صفر داریم. بعد از فوق و صفر آمد به خود مکان، تحکم مردم به بداهت مکان رو میابند. این که عرض میکنم برای اینی که بگم این دلیل 4 و 5 رو در زیر دلیل 3 داریم میاره، جداش نمیکنه. از اولی که وارد دلیل 3 میشه فهم مردم، یافت مردم رو مطرح میکنه، منتها ابتدا یافت مردم رو در فوق صفر، بعدن یافت مردم رو در خود مکان، اینطوری تبیین میکنه. پس معلوم میشه این مطالب همش یکی هست، ولی من این مطالب رو 3 قرار دادم. یکی رو مربوط کردم به فوق صفر، یکی رو مربوط کردم به اشکال تعلیمی، یکی رو مربوط کردم به وجدان خود مکان. عیبی هم نداره. ولی این چی به حال این
مکان
رو ولی ان الناس کلهم یعقلون انها هنا فوقن، مردم همه تعقل میکنن که ها هنا یعنی در جهان وجود فوق است و انها هنا اسفل، اسفل هم وجود داره. فوق و صفر رو همه قبول دارن. خب شی هم میرود فوق میرود صفر، یعنی چی؟ یعنی جوهرش فوق میشه صفر میشه، یا اینکه در فوق مکانی است که میرود به اون مکان، در صفر مکانی است که میرود به اون مکان. این آب و خاک که میان پایین دنبال چی میان؟ دنبال مکان میان. اون هوا و آتش که میرن بالا دنبال مکان میرن. و لیس یسیر و شی فوقا و اسفل به جوهر این له او کیفن او کمن فیه، به اون جوهری که دارد یا به اون کم و کیفی که درش هست این فوق و صفر نمیشه. یعنی اینطور نیست که جوهر جوهریتش بشود فوق، جوهریتش بشود صفر. این چه بالا بره چه پایین بیاد جوهرش همون نیست که هست، جوهر عوض نمیشه. که بگیم حالا این جوهر عوض شد شد فوق، باز عوض شد شد صفر، کم و کیفش هم عوض نمیشه. اینجا توجه کنید دیگه فیزاته تعبیر نکرده، جوهر له گفته، اون وقت کم و کیف فیه گفته. این به جای همون فیزاته هیچ کنجا میگفت، یعنی جوهری که مال اوست، جوهریتی که مال خودشه، کم و کیفی که در خودشه. او غیر ذالک یا معانی دیگر، هیچ وقت این با فوق رفتن و صفر رفتن این معانی رو عوض نمیکنه، یه چیز دیگه داره عوض میشه، با اون چیز همون نیست که ما اسمشو مکان میذاریم. بل المعنی الذی یسمی مکانا، اونی که داره فوق میشه صفر میشه همون مکانه، یعنی مکانش میشه مکان فوق، مکانش میشه مکان صفر. و حتی ان الاشکال التعلیمیه، این اشاره داره به همون مطلبی که من چهارم در چهارم قرار دادم، حتی این که اشکال تعلیمیه لا تتوهم الا ان تتخصص به وضع و حیث، اشکال تعلیمی لا تتوهم یعنی تصور هم نمیشند مگر اینکه اختصاص به وضع و حیث داده باشند، هم وضعشون تو ذهن ما میاد هم حیزشون یعنی مکانشون. بله؟ نه، اشکال تعلیمیه همون کره و این هاست، اشکال تعلیمی هم اشکال هندسیه، اشکال هندسی رو میگه اشکال تعلیمی، کره و مکعب و مخروط و اینا اشکال تعلیمیه. اینا رو اگه بخوان توهم کنید نمیتونید در ذهنتون بیارید مگر همراه مکان. ولولا ان المکان موجود و مع وجوده له تنوع و فصول و خواص، همونطور که میخونم بخونید، قبل از مع یه واو افتاده، وجود مع وجودن هم درست نیست، مع وجوده یه ضمیر هم اونجا افتاده. و اگر مکان موجود نبود و با وجودش برایش تنوع و فصول و خواص نبود، یعنی اولا مکان موجوده، ثانیا متنوعه، مکان بالا داریم مکان پایین داریم، مکان یکی نیست، متنوعه، انواع مختلف داره، بالا داره پایین داره، اگر مکان موجود نبود و با وجودش تنوع و فصول و خواص نداشت، یعنی بالا نبود پایین نبود این نوعهای مختلف نبود، خاصیتهای خاصی برای بالایی خاصیتی برای پایینی نبود، لما کنه بعض الاجسام یعنی بعض عناصر یتحرک و طبعا الی فوق و بعضها الی اسفل، اینطور نبود که بعضیا به سمت فوق برن بعضیا به سمت صفر برن. اگر مکانی نداشتیم و این مکان تنوع و تنوع این انواع مختلف نمی داشت، خواص مختلف برای انواع مختلفش نبود، این چنین نبود که بعضی از اجسام برن به سمت بالا مثل هوا و آتش، بعضی برن به سمت پایین مثل خاک و آب. این که بعضی بالا میرن بعضی پایین میان نشون میده که چند جور مکان داریم. مکان داریم، تازه مکان متنوع هم داریم، مکانی داریم که خواص مختلف داره. وقت بلقه، اینو من دلیل پنجم قرار دادم، ولی خب عرض میکنم میتونین دنباله مطلب بیرید. یعنی وجود مکان بدیهی است و بداهتش به حدی رسیده که هیچ کی نمیتونه منکرش بشه. حتی شاعری که میخواست شعر بگه، عرض کردم، نتونسته مکان رو منکر بشه. مکان رو اولا قائل شده، بعد اون وقت توضیح داده که خلقت به طور مرتب در این مکان قرار گرفته. و قد بلغ من قوت امر المکان، یعنی وضع مکان و قوت احتمال وجود مکان به حدی رسیده که تخیل عامی، یعنی تخیل انسان‌های معمولی، مانع می شود که شیئی وجود داشته باشه لافی مکان. یعنی افراد نگاه میکنید دکتر بدیهی میگن مکان هست، نمیشه شیئی باشه دادن مکان نباشه. این که میگه تخیل عامی، برای اینه که به طور کلی داره حرف میزنه، نمیگه شیئ مادی. اگر شیئ مادی رو مطرح میکرد نمیگفت تخیل، میگفت تعقل. تعقل اقتضا میکند، تعقل عامی و غیر عامی، خاص و عام، انسانهای دانشمند و غیر دانشمند همه میگوین شیء مادی و در مکان باشه. اما داره الان میگه شیء. شیء یعنی مطلق، یعنی هر شیء، یعنی حتی مجرد. تخیل عامی یعنی افرادی که عوامند، مجرد رو درست نمیشناسند، ملک رو درست نمیشناسه. بهش وقتی میگیم ملک فکر میکنه یه جایی هست، یعنی همه اشیا رو در جا قرار میده، در مکان قرار میده. تخیل عامی اینطور فکر میکنه. عامی به معنای مقابل دانشمند، نه عامی به معنای عموم. اون عموم به معنی عموم میگه اشکال نداره، ولی عموم به لحاظ عامی بودنشون، نه به لحاظ دانشمند بودنشون. اون عامی هم قبل از اینکه توجهش بدید که مجردات مکان ندارند، میگه هر شیء هست مکان دارد. تخیل عامی برای همه اشیاء مکان قائله. البته تخیل وقتی خاص بشه دیگه برای همه اشیاء مکان قائل نیست، برای مادی ها مکان قائله، برای تجرد مجردات مکان قائل نیست. ولی ایشون چون شیء رو مطرح کرده، نگفته شیء مادی، تخیل رو تخیل عامی گرفته، نه تخیل دانشمند. تخیل دانشمند اجازه نمیده که برای مجرد مکان باشه.
خودش ضعف
نیست؟ بله. میفرمایید ظرفی داشته باشیم که در اون ظرف مجردات باشند، مادیات باشند و اون ظرف مکان. اینو میفرمایید؟
همین که یه عامی برای مجردات مکان قائله، این خودش ضعف
و قول عامی. ضعف قول نه، ضعف قول عامی نیست. میگه اینقدر مطلب واضحه که این عامی هم متوجه وجود مکان هست، بلکه این مکان رو در جایی هم که نیست داره معتقد میشه. یعنی اینقدر وجود مکان روشنه که اونجایی هم که مکان نیست این عامی ادعای مکان میکنه. نمیخوام بگیم ادعاش درسته، یعنی میخوام با وضوح مکان رو بیان کنیم. میخوام بگیم اینقدر وجود مکان واضحه که عامی مکان رو در جایی که نباید تصور کنه نیست تصور میکنه. وقد بلغ من قوت امر المکان، که تخیل عامی مانع میشود وجود شیئی رو که لافی مکان باشه. میگه اصلا شیئی که لافی مکان باشه نداریم، یعنی اصلا مجرد بی مکان رو منکر میشه. اگر بگیم مجرد مکان داره قبول میکنه، اما بگیم مکان نداره قبول نمیکنه. چرا؟ چون مکان پیشش خیلی واضحه. و یوجبا، یعنی این تخیل عامی تخیل عامی باعث می شود که مکان امری باشد قائم به نفسه. می خونم و خیلی گذشته. و یوجب، یعنی این تخیل عامی موجب، این تخیل عامی موجب می شود که امر مکان این جنب باشه. یعنی تخیل عامی چه در دانشمند چه در غیر دانشمند اینطور فکر می کنه که مکان یه امر مستقلی است، یه ظرفیه، اصلا کل جهان رو میگه یه ظرفیست که این موجودات توش ریخته شدند. یعنی حتی برای کل جهان مکان قائله، با اینکه کل جهان مکان نداره. مثلا میگه ظرف خارج، البته ما میگیم ظرف خارج، منتها استعاره میاریم، ولی ظرف خارجی که ما نداریم، همین موجودات خارج جهان خارج رو تشکیل میدن. نه یه ظرفی در خارج داشته باشیم این موجودات ریخته باشیم تو ظرف، اصلا ظرف خارجی نداریم، ولی ما خودمون با اون تخیل عامیمون، ولو مطالب خوندیم و یاد گرفتیم، ولی یه تخیل عامی داریم، با اون تخیل عامیمون برای کل موجودات مکان قائلیم. همه موجودات در ظرف قرار میدیم، ظرف رو یه امری قرار میدیم قائم به نفسه، میگیم یه چیزی موجوده، وقت متمکن رو تو اون ظرف قائم به نفسه میریزیم، اینطوری فکر میکنیم. البته بعد که میام روی قواعد علمی فکرمون رو تنظیم میکنیم، میبینیم نه اینطور نیست، ولی به صورتی که عوامانه تخیل میکنیم میبینیم که میابیم که مکان یه امر مستقلیست که باید آماده باشد تا مظروف توی او قرار بگیرد، تا متمکن توی او قرار بگیرد. یعنی اینطوری تصویری درباره این مکان داریم، اینجور مکان برامون روشنه. و یوجب این تخیل عامی که مکان امری باشد قائم به نفسه و احتیاج باشد که آماده باشد تا در او اجسام قرار بگیرند. یعنی فکر میکنیم که مکان یک ظرف آماده است که مظروف رو توش قرار میدیم، اینطور درباره مکان تصویری داریم. یعنی اینقدر مکان رو واضح میبینیم که به نظرمون میرسه از قبل آماده است و شیء رو باید در او قرار بدیم. ولما اراد استودوس شاعر، وقتی خواست که ان یقول شعرن که یحدث یا یحدث فیه ان ترتیب الخلقه، خواست شعری بگوید که حدیث کند در اون شیء از ترتیب خلقت، یعنی ترتیب خلقت رو میخواست بیان کنه. لم یره ان یقدم علی وجود المکان شیئا، رأیش بر این قرار نگرفت که بر وجود مکان چیزی رو مقدم کند. گفت اولین چیزی که خلق شد مکان خلق شد، بعد متمکنات در مکان به ترتیب آفریده شدند. یعنی اینقدر مکان تو ذهنش، وجود مکان اینقدر در ذهنش قوی بود که نتونست این شعرش رو بدون اشاره به مکان شروع کنه، نتونست بیان کنه که خلقت شروع شد بدون مکان. اول مکان رو موجود کرد، بعدن ترتیب خلقت رو گفت. فقال ان اول ما خلق الله تعالی المکان ثم الارض الواسعه، اول گفت خدا مکان را آفرید، بعد زمین واسعه را آفرید، بعد بقیه را آفرید. که وقتی خواست ترتیب رو بیان کنه اول از مکان شروع کرد، بعد رفت سراغ ارض، بعد رفت سراغ ما بقی. تمام شد این فصل، بحثش تمام شد و ثابت شد که سه دلیل، ثابت شد که پنج، بیان شد که پنج دلیل برای نفی مکان داریم، سه دلیل یا پنج دلیل هم برای اثبات مکان داریم. حالا اثبات مکان رو قبول داریم، نفی مکان رو قبول نداریم. ادله نافین مکان رو میگیم شکوک، نمیگیم ادله، تعبیر به ادله نمی کنیم، میگیم شکوک. اونها رو اینجا جواب نمیدیم، میذاریم تو فصل 9 جواب میدیم، یعنی بعد از بیان ماهیت مکان. اول ماهیت مکان رو بیان میکنیم، بعدن به بحث در وجود مکان میپردازیم. الان یادتون باشه گفتیم که ناچارن وارد بحث در وجود میشویم ناچارن وارد بحث در وجود میشویم و بحث در ماهیت رو تأخیر میندازیم. حالا که بحث در وجود رو به اندازه ناچاری مطرح کردیم، دیگه بیش از این احتیاج نداریم مطرح کنیم، وارد اون بحث ماهیت میشیم که لازم است مطرح بشه، بعدن به وجود میپردازیم. فاما حل شکوک التی اوردها نفات المکان، حل شکوکی که نفات المکان یعنی نافیان مکان ذکر کرده بودن، فسیتأخر تأخیر میفته به فصل نهم صفحه 138 به بعد، تأخیر میفته الى وقت احاطتنا به ماهیت المکان، به اون وقتی که ما احاطه به ماهیت مکان پیدا کردیم و ماهیت مکان رو شناختیم. فلنعرف اولا ماهیت المکان، ما باید اولا یعنی قبل از حل شکوک، اولا یعنی قبل از حل شکوک باید ماهیت مکان رو بشناسیم، لذا از فصل بعد وارد ماهیت مکان، وارد بحث در ماهیت مکان میشیم.